بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از دستورات به حقیقت عاشقانه قرآن به همه مردم اینه که در فضای زندگی دنیاتون معمار آخرت سازی باشین که در خانه آخرت از رحمت بی نهایت پروردگار عالم بهره‌مند بشین. این معماری ابدا در تضاد با زندگی دنیایی و مادی و بدنی و شهوانی و شکمی و اجتماعی انسان نیست. مجموعه ابزار و وسائلی که در اختیار انسانه، چه ابزار و وسائل منفصل که جدای از انسان، بیرون از انسانه، و چه وسائل متصل در همون حال به کار گرفتنش میتونه سبب ساختن خانه آخرت بشه، خانه‌ای که از رحمت پروردگار عالم پره و چیزی از رحمت در اون خانه کم نخواهد بود. البته برای هر کسی به تناسب خودش. این که میشنوید برای هیچ آخرت سازی در آخرت هیچی کم نخواهد بود، این رو شما در متن قرآن کریم هم میبینید. یه سوره من براتون قرائت کنم، یک سوره که میگم 4-5 آیه داره، بیشتر نیست. همه این حرفا رو تو اون 4-5 آیه زده. بعد از بسم الله میفرماید القارعه، آن کوبنده. قرع یعنی کوبیدن، مصدره. قارع اسم فاعله، یعنی کوبنده. و ما ادراک ما القارعه، چه میدانی یا چه کسی تو رو دانا میکنه به این که این کوبنده چیه؟ آثارش رو بیان میکنه. یوم تکون الجبال کل اهن منفوش، روزیه که کوبندگی در اون روز به صورتیه که هر چه کوه در این عالم مانند پنبه کنار زه کمان حلاج زده میشه، یه چنین کوبندگی که هیچ کوهی در همون لحظه اول سر پا نمیمونه، جوری هم به باد میره و گرد و غبار میشه که آثاری ازش دیده نخواهد شد. و تکون و نکون و ناس کل فراش مبسوس. ناس مردم رو میبینی که مانند پروانه های سرگردانن، همه نه اما من سبلت موازینوه، اونایی که اعمالشون دارای ارزشه در حد خودشون، یک کسی همه اعمالش دارای ارزشه مثل ابراهیم، یکی مثل امیرالمومنین، یکی مثل سلمان، یکی مثل مقدار، یکی مثل شما، چون ظرفیت ها فرق میکنه و فرق این ظرفیت ها حکیمانه است، چون پروردگار عالم اگه همه رو با یه ظرفیت و با یه نوع خواسته و با یه نوع فکر خلق میکرد، این آثار عظیم علمی و هنری و تمدن محال بود در دنیا به وجود بیاد. تنوع آثار مال تنوع ظرفیت هاست. ممکنه کسی اینجا از ظرفیت خودش ناراضی باشه، ولی قیامت قطعا ظرفیت خودش رو که درک بکنه راضی میشه به اون ظرفیت. کسانی که اعمالشون با ارزشه، من سبلت موازینو، در هر حدی که باشن، فهوه فی ایشتن راضیه، او در یه زندگی قرار میگیره که با همه وجود از اون زندگی خوشنوده، یعنی در اون خانه آخرتی که برای خودش ساخته هیچی رو کم نمیبینه نسبت به خودش، هیچی. و بعدم در بهش خوب آدم چشم داره، مقامات دیگران رو نگاه میکنه، محال کسی به مقام کسی حسد ببره، محال کسی نسبت به امور دیگر حرص ببرد، معال کسی به خاطر وضع کسی ناراحت بشه، چون قرآن میگه قبل از این که اینا رو وارد بهش کنم، نزعنا من قلوبهم من قل، تمام ناخالصی ها رو از دل ها میبرم بیرون. تو بهش دل آرامش داره و رضایت، هم نسبت به زندگی خودش و هم نسبت به زندگی دیگران، راضیه به همه چیه. بعد می فرماید و اما من خفت موازینو، اما کسانی که اعمالشون سبکه، بی ارزش، تناسبی با انسانیتشون نداره، تناسبی با عقلشون، با فطرتشون، با خلقتشون، با نبوت انبیاء من، با امامت امامان، با قرآن مجید، اینا که سبک عملشون. فامه هاویه، قبرشون جهنمه. و ما ادراک ماهیت، چه میدانی که این قبری که در جهنم دارن چیه؟ نارون حامیت، قبرشون آتش افروخته است. حالا ما کاری به جهنمی ها نداریم، به خودمون کار داریم که اهل بهشتیم. فهو فی عیشت راضیه، اهل بهشت از اون حیاتی که در دنیا برای خودشون ساختن، چون آخرت که نمیشه آخرت سازی کرد. آخرت سازی هم بنایی وسیله میخواد و عناصر میخواد و تدارکات میخواد. در آخرت هیچی برای ساختن وجود نداره. اون چه باید ساخته بشه در دنیا باید ساخته بشه، یعنی تمام سال عمر رو انسان، خداوند مأموریت بهش داده بساز آخرتشو، تضادی هم با زندگی دنیاییش ابدا نداره به هیچ عنوان. برای آخرت سازی رضایت نداد آدم از حدود طبیعی زندگی دنیایی کم بذاره. چرا روحانیت در اسلام ممنوعه؟ چون خدا راضی نیست از روحانیت که من بیام از زندگی کنار بکشم، بگم در اون حد نهایی کم میخورم، در اون حد نهایی کم میپوشم، در اون حد نهایی رابطم و با همه قطع میکنم و از ازدواج هم به کل کنار میگیرم تا یا آخرت آباد ساخته بشه. خدا میگه با همچین کارهای آخرت ساخته نمیشه، یه زجر بی خودی داری به خودت میگی، نه ثوابی داره و نه سازندگی. این اشتباه سه نفر زمان پیغمبر کردن. این که قرآن و روایات میگه همیشه از اهل خودش، از اهل فن بپرسید، فقط به خاطر اینه که ما دچار برداشت غلط نشیم از دین. برداشت غلط از دین بسیار خطرناک، کج فهمی نسبت به دین بسیار خطرناک. پروردگار عالم دنیا رو علیه آخرت معرفی نکرده، دنیا رو ضد آخرت معرفی نکرده، دنیا رو یه سرمایه به دست مردم مؤمن به عنوان ابزار ساختن معرفی کرده که مؤمن با طرح قرآن معماری بکنه، اینجا هم بخوره، هم بپوشه، هم کاسبی کنه، هم پول دراره، هم شهوترانی حلال بکنه، با کل اینا هم آخرت ساخته میشه. برای این که آدم دوچار کج فهمی نشه. ما در اسلام ریاضت سخت نداریم که به بدنت سخت بگیر، یعنی زیر پیرنی نرم نپوش، بروی پارچه پشمی زبر پیدا کن، تو گرمای 40 درجه بپوش، به عنوان این که من با سختی دادن به بدن آخرتم آباد کنم. کجای قرآن، کجای روایتی که با سختی دادن به بدن آخرت آباد میشه؟ چی گفته؟ کجای قرآن و روایاته که 10 ساعت به یه شکل خاصی بیشیم، 12,000 بار این ذکر رو بگو آخرت آباد میشه؟ خداوند متعال خود واجباتش رو خیلی آسون گرفت، خیلی. 10 شب 11 شب آدم میخوابه، تا 5 صبح 6 صبح خب 10-11 ساعت استراحت کرده، اعصابش سر جاش اومده، آرامش کامل داره، الان بلند میشه میتونه 1 ساعت بدوه، 1 ساعت فوتبال بازی کنه، 1 ساعت والیبال بازی کنه، لذت هم میبره. اما بعد 10 ساعت استراحت خدا گفته 2 رکعت نماز بخون. میخوای هیچ مستحب بیرم توش انجام ندین؟ نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سر جانماز میخوای دراز بکشی بخوابی 2 ساعت دیگه بخواب، ما کارید نداریم، همین 2 رکعت آخرت تو داره میسازه. از خونه بیرون میری، اون چرا که برات حرام کردم باش زلف تو گره نزن، با اخلاق با آداب برو در مغازه، نیت تمام باشه، الهی میرم برای کسب حلال، برای تأمین خودم و زن و بچم، اضافه اومد برای انفاق و برای صدقه، قدم به قدم به طرف مغازه، 5 ساعت صبح در مغازه، 4 ساعت بعد از ظهر در مغازه، عرق ریختن و فروختن و پول گرفتن و مطابق همون نیت خرج کردن آخرت سازی. آخرت سازی کار سختی، هیچ. همسر تصد و توقع محبت داره، خصوصا الان که جوانی، توقع نوازش داره، توقع داره که نیاز غریزه جنسیشو جواب بدی تا جایی که توان داری، محدودیتی هم دین قائل نشده که یه خانوم جوان چه مقدار به غرایز شهوانی مردش جواب بده یا یه جوان چه مقدار غرایز شهوانی زنش. اینقدر میدونیم که میگه محبت زن به شوهر، شوهر به زن، نوازش زن از شوهر، شوهر از زن، همخوابگی جوان با همسرش، مرد با همسرش، همسر با مردش، کل عبادت. وقتی هم میرن حمام غسل میکنن، هر قطره ای که از بدنشون رو زمین میرسه ثواب صدقه در راه خدا رو دارن، قیامت ساز. هم با شهوترانی هم راهنمایی میکنه، آخرت پر از رحمت بساز. داشتم حقوق زن و شوهر رو قبل از انقلاب میگفتم، یادم نیست حالا اون منبر رو تمام مسائل ارزشی مسئله رو گفتم، تا رسید به ادای حق غریزه جنسی مرد و زن. گفتم اینجا دین محدودیتی قائل نیست، حالا اومده یه برچسب واجب و استحبابم زده که نباید بیش از این طول بکشه که زن از مرد جدا بشه باشه، و اون مقدار اگر گذشت واجب این حق ادا بشه، و پاسخ ندادن مرد به زن و زن به مرد حرامه. و اگر مردی نیاز داشت در یه ساعتی به همسر، وقت نمازم وسیع بود، به همسرش که الان یکی میخوای نماز بخونی تا شیش وقت داری، من نیاز به تو دارم، این خلاف خداست بره نمازشو بخون، خدا گفته حق منو عقب بنداز، برو حق شوهرتو ادا. زنم اگر درخواست داشتن اینجور، مرد باید حق خدا رو عقب بندازه و حق زن رو ادا بکنه. فکر کنم 5 ماهی بود از اون منبر گذشته، یه روز تو خیابون تنها وایساده بودم، یه تاکسی ترمز کرد، گفت بفرمین بالا. گفتم که من رام دوره، گفت هر جا میخواید بریم میبرم. گفتم حالا عجله هم ندارم، شما بفرمین، چون نمیشناختمشم، زمان شما بود، فکر کردم راننده ساوا که ما روی منبر یه چیزی گفتیم میخواد ما رو ببر، یا هم شما بفرمین. چقدر اون زمان ما آزار کشیدیم. در این اسنادی که چاپ شده نشون میده حدود 80 سنده که چقدر بلا سر من آورد. گفتم بفرمین، دیدم اومد پایین و در ماشین و خودش ما کرد و گفتش که آجابا بفرمین، مشکلی نداره. که دیدم اصرار میکنه، سوار شدم و دیدم که تو آینه منو نگاه میکنه میخنده. گفتم چته؟ گفت چیزیم نیست، من 4 ماه پیش تاکسی مدم فلان مسجد شب زدم اومدم نماز بخونم، شما منبر بودی، منبر اون شب تو گوش دادم، خیلی باحال بود، رفتم برای خانومم تعریف کردم، قسمم داده هر شب برو پا منبر امام. این آخرت سازی، یعنی بیاین بندگان من با خوشی آخرت بسازیم. چرا جاده انحرافی میرین؟ من که روزی شما رو میدم، چرا حروم میخورین، تبرور میدارین، آخرت رو خراب میکن؟ من که رحمتم رو با شهوت شما نصیب شما میکنم، شما چرا دنبال زنا میرین؟ چرا دنبال رابطه نامشروع میرین؟ اینا همه تخریب آخرت طبق آیات قرآن. شما فکر بکنید چیه دنیای طبیعی ما با آخرت ما در تضاد. چشم ما یه عنصر آخرت ساز خوبی، نگاه کردن به قرآن آخرت ساز، نگاه کردن به پدر و مادر با محبت آخرت ساز، نگاه کردن به چهره عالم ربانی، ما رو نمیگه با داره میگه عالم ربانی، یعنی عالم واجد شرایط، عالم ملکوتی، عالم الهی. من خودم که واقعا خاک بر سرم که این لباس رو پوشیدم، نگاه کردن به عالم ربانی این آخرت ساز، نگاه کردن به در خونه عالم ربانی این آخرت ساز، نگاه کردن به چهره امیر المؤمنین این آخرت ساز، نگاه کردن به مردم با محبت این آخرت ساز، همیشه لبخند به لب داشتن در برخورد با مردم این آخرت ساز، لقمه رو برداشتن و خوردن که خدایا میخوام نیرو بگیرم دوباره نماز بخونم دوباره روزه بگیرم این آخرت سازه، خدایا لباسامو میپوشم که بدنم اونجاییش که دیدنش حرامه پوشیده باشه از مردم، این آخرت سازه. چیه دنیای طبیعی ما آخرت ساز نیست؟ به چه راحتی میشه آخرت ساخت؟ به چه راحتی؟ خب آخرت پر از وحشت. یا آیه من براتون بخونم در همین زمینه، البته 4-5 مطلب خیلی زیبا در این آیه است، ببینیم تا چندشو میتونیم توضیح بده. روایتی که شب اول گفتم که رسول خدا فرمودن 5 مطلب درش بود که پیغمبر فرمودن این 5 مطلب حوزه جاذبه رحمت پروردگار مهربان عالمه. اولیش رحم الله امرأً قدم خیرا، رحمت خدا برای اون انسانی است که وارد تولید خیر میشه. قدم خیرا، قدم رو بعضیا به معنی کسبه معنی کردن، وارد تولید خیر میشه. خب این خیر چیه؟ قرآن رو ببینید چی میگه درباره خیر. چقدر زیبا، چقدرم آسونه این تولید خیر. فقر او ما تیسر من، از قرآن مجید اون مقداری که براتون میسره تا زنده ای بخوانید، یعنی این انس با قرآن رو داشته باشید، فقط ما رمزون نباشید. من یه دوستی داشتم نجار بود، البته ما رمزون نجاریشو تعطیل میکرد 1 ماه، چند تا هم شاگرد داشت، پول مارمزون رو اونا رو هم میداد و بهشون میگو برین بعد مارمزون بیان، کارو تعطیل میکرد، میگو زمان عبادته، میترسم بیان اینجا گرد و غبار داره، زحمت داره، اره داره، یه وقت خسته باشین اره دستونو ببرین، پول یه ماهتون برین بعد یه ماه بیان کارو دوباره انجام. مارمزون هم کار قبول نمیکرد. خیلی من دوستش داشتم، تهرونم زندگی نمیکرد، یه شهر دیگه بود، من سالی 3-4 بار اون شهر میرفتم پیشش میرفتم، یه مقدارم حالت لاتمنشی داشت. دوستانش به هم گفتن، خودش که این حرفا رو نمیزد، گفتن این مارمزون چه حوصله، واقعا چه حالی، 40 بار قرآن ختم میکن. کاری هم با کسی نداره، نه معاشرتی داره نه رفت و آمدی، 40 بار. بعد ما رمزون تا ما رمزون دیگه هم 3 روز 1 بار یه ختم قرآن میکن. چقدر زیباست این دلبستگی به کتاب خدا، دلبستگی به قرآن مجید. اومد قرائت اینام قرائت جالبیه، یعنی قرائت با تعمق، اینجوری که تونتون آیاتو بخونن برن جلو، هر آیهی رو که میخوان بخونن با زبونشون، با چشمشون، با دلشون، با فطرتشون، با وجدانشون میخونن میرن جلو، چون خیلی آیاتم معنیش روشنه. آیات گرهدار مشکل و خیلی علمی نیست، روشنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی. ببینید آیه روشن، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اوفو بالعهود ان العهد کان مسئولا. خیلی آیات روشنه، اینا آیه رو که میخونن با تعمق میخونن، یعنی با قرآن حرکت میکنن، با قرآن زندگی میکنن. میبینه قرآن میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نه مال دیگران رو به باطل نمیبره، مال دیگران رو به نامشروع بازی نمیکنه با قرآن. قرآن میخونه که قرآن بشه، اهل بازی کردن با الفاظ کتاب خدا نیست، چون کسی که اعمال و رفتارش مخالف با قرآنه و داره قرآن میخونه بازیگر نسبت به قرآن. قرآن میخونه ولی وجودش هم با قرآن داره رفعت میگیره، ای میره بالا میره بالا تا بالاخره همه وجود رو به قرآن برسونه و هماهنگ کنه. یه تفسیر سوره یوسفی هست مال قرن ششم، من دارم، خیلی هم تیکه پاره شده، مختصر 200 صفحه هست ولی خیلی پر مطلب. من این قطعه رو اونجا دیدم از ادیب مشهور عرب اسمعی که میگه من از مسجد جامع بصره نیت کردم و با قافله حرکت کردم به طرف حج، تو بیابون به علت از قافله جدا افتادم، تک شدم، سرعت گرفتم خودم رو به قافله برسونم که یه دوز جلومو گرفت. کی هستی؟ اهل بس راست بگی. چقدر پول داری؟ خرج یه سفر که برم و برگرد. کجا بودی؟ خانه خدا مسجد. کجا میری؟ بیت الله خانه خدا. میری چی کار؟ کلام خدا رو بخون. دزد گفت مگه خدا کلام داره؟ خیلی معلوم بود پرت از مره. خدا من کلام داره؟ گفتم بله خدا کلام. گو تو کلام خدا رو بلدی؟ گفتم بلدم. گو بخون. کجای قرآن رو بخونم که به کار این دوزه بخوره؟ یا آیاتی رو بعد انتخاب بکنم که اینو از این اوضاع درش بیاره اگه خدا بخون. گفتم که خب بیشین منم میشینم بخونم برای. یادم گرفتار دوست که بشه تو دلش هم متوسله به پروردگار، نفس نورانی تر میشه، باحال تر میشه. ما متوسله به قرآن داریم میشیم که از شر این دیو بیشاخ و دم نجات پیدا بکنیم. حالا کتاب خدا در اون اثر میذاره یا نه نمیدونم. سوره و زاریات رو شروع کرد. گوش داد. خب من دارم میخونم نمیدونم، هم اونم داره با دلش میخونه این حرفا. رسیدم به این آیه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، ساختمتون، عهده‌دار روزیتونم شدم. حالا که من باید سفرتون رو فهم بکنم، سر سفره شیطون برای چی؟ گفتش که دوزه میشه منو با خودت ببری خونه خدا؟ گفتم آره. این راه به روی همه باز با تازه شب که میشه همه درهای خونه هاشون رو میبندن، خداوند اون وقت هم در رحمتش به روی همه باز. بریم از بصره اومدیم تا مسجد الحرام. اونایی که نرفتن نمیدونن من چی میگم، اونایی که رفتن میدونن آدم وقتی از پله های صفا و مروه میاد پایین، از اون درا وارد میشه تا چشمش به خانه خدا میفته، انگار چند هزار ولت برق آدمو میگیره، لابلای جمعیت گمش کردن، دیگه هم گمش کردن. سال بعد یکی از بغداد به من پیغام داد میخوام برم مکه، بی با هم بریم. گفتم اب نداره، از بصره اومدم بغداد و از بغداد را افتادیم اومدیم مکه. یه شب تو طواف یه کسی دست زد رو شانه من، برگشتم گفتش که اتعرفونی؟ من میشناسی؟ چون نگاه کردم من قیافه نورانی رو با این آثار سجده کجا دیدم؟ کیه؟ گفتم نه. گفت من همون دوزم. گفتم کجایی تو؟ گفت یه سال تو همین شهر بلد امیر، یه نون بخور و نمیر پاکی در میارم، بقیهشم میام اینجا دور این کعبه طواف میکنم ببینم خدا هنوز کلام داره؟ گفتم داره. گفت بخون بقیه. شما هم بقیه سوره و زاریات رو شروع کردم که روزیتون بر عهده منه و در خزانه های عالم آماده شده. فورب به سماع و الارض، به پروردگار آسمان و زمین، ای مردم، انول حق، روزی دادن به شما از طرف من حقه، مثل ما انکم تنتقون. خدا بغل لقمه غذای ما قسم به خودش خورد، یک نعره زد افتاد تو مطاف، کشیدیمش کنار، دیدیم واقعا نفس نمیکشه، بالاخره دیدیم از دنیا رفت. قرآن آدم بخونه که بوته‌ها رو بشکن، روح حیوانی رو بمیران، اخلاق فاسد رو علاج بکن، رفتار ناپسند رو از بین ببره. اگر میگه تا جایی که میسر قرآن منو بخونید، برای خاطر اینه که با آیات قرآن ما خودمونو بسازیم. این زیباترین معماری آخرت سازید. اون وقت قیامت میگه اهل قرآن بیان، از همه مردم قیامت نورانی تر، سرفراز تر، بلند مرتبه تر. بهشون میگه به هر مقداری که قرآن پیشتونه درجهی برین بالا، بر مقدار که عملا قرآن پیشتونه، اخلاقا قرآن پیشتونه، احوالا قرآن مجید پیشتونه، برو بالا. یعنی این بهش لایق تو نیست، برو یه بهش به دیگه، این لایق تو نیست، برو 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 تا فردوس اعلا. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ببینید چقدر آخرت سازی راحته. و به دست آوردن رحمت پروردگار. چقدر ساده است. هیچ برنامه ای رو هم از دنیای طبیعی ما نمیخواد کم بذاره، با یک دنیای لذیذ خوب عالی با آرامش، آخرت آباد لذیذ با آرامش میشه ساخت. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. جان ها فلکی گردن اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. یا رب به که نکده توان گفت که وحدت از کوی علی افده، راه صمدی رو. خیلی شگفت آوره، شاید بیش از 200 روایت وارد شده. یکی از علل جلب رحمت خدا گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. روایت از امام صادق، هر جا مردم دور هم میشینم برای حسین ما گریه میکنم. روح مطهر مادرم بالا سرشون قرار میگیره و گریه کنندگان و با اسم دعا میکنه. هر جای دی جمع میشن برای حسین ما گریه میکنن، از جا بلند نمیشن مگه خدا همه گناهان گذشته جونو میبخشه. هر چشمی که برای ابی عبدالله گریه کنه روز قیامت گریه نخواهد بود. این روایت برام خیلی مهمه که امام اشدم میفرماید چهار آیه سجده در قرآنه، هر کی یه دونه از این آیاتو در هر حالی بشنوه واجب سجده کنه. بعد میفرماید نام حسین ما مانند این چهار تا آیه است، هر کی کلمه حسینو شنید واجب گریه کنه. امام صادق میفرماید از اول محرم تا آخر 24 ساعت شبانه روز یک بار لبخند به لب بابام امام باقر نقش نمیبره، مرتب گریه میگرد ناله میزد. دیگه روزا شورا که میشد کسی مثل بابام ناله خدایا دنیا و آخرت ما رو با حسین قرار بده. خدایا چشم گریان بر حسین رو از ما نگیر. خدایا دنیا و آخرت ما رو از یاران حسینت قرار بده. ما رو عمل کننده به فرهنگ حسینت قرار بده. حسین رو در قیامت شفیع ما قرار بده. خدایا به آبروی ابی عبدالله اسرائیل و امریکا رو ذلیل کن. به آبروی حسینت مشکلات این مملکت رو حل کن. به رحمتک.